أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر آمين. بعد از این که وارد شدیم در بحث از اصول عملیه، عرض کردیم به هر حال علی الرسم در بحث از اصول عملیه چهار اصل معروف رو مورد بحث و بررسی قرار میدن، هرچند تعداد اصول عملیه منحصر در این چهار تا نیست. وقتی وارد شدیم در مجرای اصالت البراءه، یه دو تا مقدمه رو جلسه گذشته بیان کردیم تا امروز بریم یواش یواش سراغ اصل بحث از اصالت البراءه. و اونی که میخواییم ادله‌ای که بر اعتبار اصالت البراءه دلالت می کنند، به این مناسبت ما یه نکته ای رو متذکر می شیم که مقدمه ورود در بحثمون بشه و به این خاطره که تکرارش می کنیم. ما گفتیم آقا برای جریان اصالت البراءه این اصل مسئله ای با عنوان شک در تکلیف مطرح کردیم. گفتیم آقا در قالب یه مسئله ما میخواییم این بحث رو انجام بدیم. حالا اون شک تکلیف در تکلیف خواه شبهه وجوبیه، خواه شبهه تحریمیه، هر کدوم که باشه، خواه منشأ شبهه فقدان نص باشه، خواه منشأ شبهه اجمال نص باشه، خواه منشأ شبهه تعارض نصین باشه، و خواه منشأ شبهه خلط امور خارجی باشه. بذار گفتیم ما به خلاف مرحوم شیخ در رسائل که 8 مسئله عنوان میکنه، نه دنبال تکثیر عناوین و مسائل نیستیم، در قالب یه مسئله همه اینها رو مطرح خواهیم کرد. علت چم گفتیم اینه که زیرا ملاک در همه این موارد یک چیزه، و اونه که شما وقتی نص رو ندارید، یا نصتون مجمله یا نصتون متعارضینه یا امور خارجی باعث اشتباه شدن حکم شده، در همه اینها در واقع عدم البیانه. چون بیان ندارید، بیانی که وظیفه شارعه به شما در این مورد نرسیده، لذا میری سراغ اصالت البراءه. حالا در مورد اصالت البراءه توجه داشته باشید که برای اصالت البراءه، اصالت براءت در مورد شک در تکلیف به ادله 4 استدلال شده. گفتن آقا هم آیات روایت میکنه، هم روایات، هم اجماع داریم، هم حکم عقل. ابتدا بریم سراغ آیاتی که بر اعتبار اصل براءت، یعنی جریان این اصل عملی در مورد شک در تکلیف دلالت می کنند. باز در رابطه با آیات این نکته را مورد توجه قرار می دیم. شیخ اعظم در رسائل به بررسی 6 آیه که مورد استدلال واقع شده اند پرداخته، 6 تا آیه را آورده و بررسی کرده، بعد هم همه را رد کرده. اما توجه کنید، ما به پیروی از آخوند رحمت الله تعالی علیه در کفایه به بررسی آیه تعذیب، آیه نفی تعذیب این آیه که روشنترین آیات دلالت کننده بر براءت است اکتفا می کنیم. اینی که روشنترین آیات وقتی بررسی کنیم ببینیم به جایی نمی رسیم، یه بقیه وقت شما رو صرف نمی کنیم که جلسات متعدد دوباره اون 5 تا آیه دیگر رو بیاریم یا حتی آیاتی فراتر از اون 5 آیه دیگر، به همین آیه اکتفا خواهیم کرد. خب حالا پس بریم سراغ اولین دلیل از ادله که بشه آیات، و تنها آیه ای که ما میخواییم بررسی کنیم آیه نفی تعذیب، آیه 15 سوره مبارکه اسراء. خب در این آیه ابتدا خداوند تبارک و تعالی میفرماید که من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر کس هدایت بیابه اهتدا پیدا کنه، هدایت پیدا کنه فقط به نفع خودشه. فانما از ذات حسر دیگه، فانما یهتدی لنفسه، فقط این هدایت به نفع خودشه. فکر نکنه الله هدایت کرد منتی بر ما داره به ما سودی میرسه، نه. فانما یهتدی لنفسه. و من ضل، اما کسی که گمراه بشه، فانما یضل على نفسه، لام در مقابل علا یا علا در مقابل لام. پس هر کسی هم که گمراه شد فقط و فقط خودش ضرر میکنه دیگه. فانما یضل علیها، یعنی علا نفسه. بعد فهمد که بلا تذیر و واضرتون وزر اخرى، واضره بس. بلا تذیر و واضرتون وزر اخرى، وزر به معنای سنگینیه دیگه، واضره اسم فاعله، صیغه مفرد مؤنثشه، چون برای نفس هست. این شخص گناهکار هیچ گناهکاری گناه دیگری رو به دوش نمی کشه، تحمل نمی کنه، لا تذر هم نمی کنه، به دوش نمی کشه. واضرتون گناهکاری، وزر اخرى سنگینی گناه دیگری رو. بعد از این میرسه به این فراز که مورد استدلال قرار گرفته، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. از این فراز استدلال شده بر به اعتبار براءت. برای تقریب استدلال دو تا مطلب رو توجه کنید، بچه استدلال یا تقریب استدلال به این آیه اینه. دو تا کلمه رو در این آیه مورد توجه قرار بدید، یکی بعث رسول، حتی نه بعث رسول، یکی کنا. خب بس اولا بگیم الف، معنای تحت اللفظی و مطابقی لفظ بعث رسول عبارت از فرستادن پیک الهی یعنی پیامبره. اما روشن است که هدف شارع از بعث رسول صرف فرستادن پیامبر، یعنی اعم از اینکه ابلاغ احکام بکند یا ابلاغی انجام ندهد، این نیست. منظور این نیست که پیغمبر بیاد زندگی خودش بپردازه و کار به کار دیگران نداشته باشه. این اگر باشه، وگرنه چنین بعثی بلا ثمر خواهد بود و معلومه کار بلا ثمر که از شارع حکیم صادر نمیشه. لذا مراد از بعث رسول ابلاغ احکام شریعت و انذار و این هاست. پس نتیجه‌ای که از این می‌خوایم بگیریم اینه که می‌خوایم بگیم بعث رسول در معنای مطابقی به کار نرفته، بلکه مراد از آن معنای کنایی است. معنای کنایی یعنی چی؟ یعنی ذکر لازم، یعنی بعث رسول رو گفتیم، ولی اراده ملزوم یعنی ابلاغ و ابلاغ حکم و اتمام حجت. پس در واقع تا اینجا اینو گفتیم، فعلا کنا رو کاری نداریم. ما کنا معذبین حتی نه بس رسولا، تا زمانی که اتمام حجت نمی کردیم. بگید عذاب نمی کردیم، اول اتمام حجت بعدن عذاب. این یک نکته. پس مراد از بعث رسول یعنی ابلاغ احکام و اتمام حجت بیان. حال بریم سراغ مطلب دیگری که در این آیه وجود داره و اون لفظ کناست. نکته دوم اینه لفظ کنا معلومه صیغه متکلم مع الغیر ماضی معلوم از مصدر کونه. کانه رو صرف کنیم شد کن تو کن من. و می دانیم که فعل ماضی ظهور در معنای گذشته داره، پس این آیه در صدد بیان عذاب امتهای سابقه است. و چون بر عذاب در زمان سابق دلالت میکنه، پس معلوم میشه این فراز در عذاب دنیوی امتهای سابق ظهور داره. اینم استفاده از این لفظ، یعنی خداوند در مقام بیان سنت الهی نسبت به امم سابقه است. سنت الهی چی بود؟ ما کنا نعذبین حتی نبعث رسولا. تا زمانی که نسبت به امتهای سابق، نتیجه این میشه بعد از اینکه این دو کلمه رو در نظر گرفتیم، فعلا ظاهر آیه تا زمانی که اتمام حجتی صورت نمی گرفت، عذاب دنیوی گردنگیر امتهای سابق نمی شد. این به عنوان سنت الهی، سنت لا یتغیر الهی این بود که در گذشته زمان هر امتی رو تعذیب میکرد، قبلش بیانی بود، بدون بیان نبود. حالا ببینید در مقام استدلال، بعد از اینکه با این دو مطلب آشنا شدیم، یا این ظاهر رو حفظ میکنیم، پس بعد از این میگیم حالا به یکی از دو وجه به این آیه استدلال شده. وجه اول اینه، بعد از آشنایی با کلمات و ظهورات، وجه اول اینه که ظاهر این آیه حفظ بشه. ظاهر آیه حفظ بشه یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا سنت مستمره الهی نسبت به امتهای سابق این بود که بعد از اتمام حجت عذاب دنیوی گردنگیر آنها می شد. یعنی بدون اتمام حجت عذاب نبود. خب وقتی نسبت به امتهای قبل اینجوری بود، دو تا اولویت قطعیه اینجا استفاده می کنیم. حال وقتی نسبت به امتهای گذشته بدون اتمام حجت عذاب دنیوی نمی آمد، به طریق اولا برای امت اسلام نیز بدون اتمام حجت عذاب دنیوی نخواهد آمد. این به طریق اولا اولویت قطعیه، به خاطر اینکه بالاخره ما معتقدیم که امت اسلام امت مرحومه است، لطف خدا بیشتر شامل حالشون شده. پس اگه اونها رو بدون بیان عقاب نمی‌کرد، به طریق اولا اینا رو بدون بیان عذاب نمی‌کنه، عذاب دنیوی. اولویت دوم اینه، گفتیم پس امت اسلام بدون اتمام حجت عذاب دنیوی نمیشه. حال میگیم حال وقتی امت اسلام بدون اتمام حجت عذاب دنیوی نمیشود، یه اولویت قطعیه دیگه، پس به طریق اولا، پس به طریق اولا یا به اولویت قطعیه این امت بدون اتمام حجت گرفتار عذاب اخروی یا همون عقاب نخواهد شد. برای اینکه عقاب در مقابل عذاب دنیوی سخت‌تر، عذاب دنیوی محدود و منقطع، در حالی که عذاب اخروی دائمی و شدیده. وقتی برای امت اسلام این عذاب دنیوی محدود و منقطع رو بدون بیان نمیاریم، خب معلومه عقاب اخروی رو به طریق اولا نمیاریم، بالاتر رو به طریق اولا نمیاریم. خب به حال اینکه امت اسلام امت مرحومه است دیگه، وقتی دیگران رو بدون بیان عذاب نمی کنه، عذاب دنیوی، اینا رو به طریق اولا عذاب نمی کنه، لطفش بیشتر شامل حال این هست. خب پس اصل ظاهر رو گرفتیم، با دو تا اولویت قطعیه به اینجا رسیدیم. روشن شد؟ پس اولیش این شد که بدون ابلاغ احکام و اتمام حجت عقاب نمیاد. این یک مطلب که تا اینجا استفاده کردیم. یا نه، وجه دوم اینه که دیگه اون ظاهر رو حفظ نکنیم، یه تصرفی در ظاهر بکنیم. وجه دوم ظاهر رو حفظ نمی کنیم. ظاهر چی بود؟ اینکه کلنا چون صیغه ماضی بود بر زمان گذشته دلالت بکنه، این کار رو نمی کنیم، بلکه می گوییم فعل کانه در موارد زیادی منسلخ از زمان شده و مفید معنای ثبوت میشه، نه فقط زمان گذشته. مثلا ببینید، عرفاً اینجوریه، وقتی شما میگید کان الله علیمن حکیما نیست؟ کانه فعل ماضیه، اما اینجا چی میگید؟ میگید به دلیل عقلی و نقلی ثابت شده که علیم و حکیم بودن خداوند اختصاص به زمان گذشته نداره، بلکه ثبوت این اوصاف برای خداوند دائمی است. درسته؟ در زمان گذشته علیم و حکیم بود، الان هست، آینده هم خواهد بود. آه گفتید کانه، این بابا کانه اینجا دیگه معنای زمان ماضی نیست، منسلخ از زمانه. وقتی منسلخ از زمان شد دیگه زمان ماضی از او استفاده نمیشه، ثبوت ازش استفاده میشه. حالا در اینجا ما کنا معذبین تا الان میگفتیم در زمان ماضی، بعد با اون ظاهر دو تا اولویت رو آوردیم و رفتیم سراغ اون معنایی که گرفتیم، الان میگیم نه، زمان ماضی از او اراده نشده، منسلخ از زمانه در واقع. لذا مراد از این فراز از آیه این است که سنت دائمی و مستمر خداوند این است که بگید تا وقتی اتمام حجت نکند عقاب نمی کند، تا وقتی بعث رسول نکنه که گفتی مراد اتمام حجت ابلاغ احکام، تا وقتی ابلاغ احکام یا همون اتمام حجت صورت نگیرد عقاب نمی کنه. این هم یه وجه دیگر. پس هم در بیان اول در وجه اول بدون ابلاغ احکام و اتمام حجت عقاب نمیاد، هم در وجه دوم رسیدیم به این مسئله، هر دو رسیدیم به یک مطلب و دو بیان از این آیه یه مطلب استفاده شد. در بیان اول که اول گفتیم نتیجه این بود، اینجا نوشتم بدون ابلاغ احکام و اتمام حجت عقاب نمیاد، الان هم میگه ما سنت دائمی الهی اینه که بدون ابلاغ احکام یا بدون اتمام حجت عقاب نمیاد. خب وقتی به اینجا رسیدیم تو هم همین شد در واقع. حال میخواییم بگیم آقا برای نیازی نیست، اما برای روشن شدن مطلب، پس مستفاد از آیه این شد که بدون ابلاغ و بیان احکام عقابی صورت نمیگیرد. و این مطلب همان است که از قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان اراده میشه. قبح عقاب بلا بیان یعنی چی؟ یعنی عقاب بدون بیان قبیح، از مولای حکیم صادر نمیشه. منتها گفتیم این معنا در مانند فیه از دلیل لفظی نزاعی استفاده شد، پس منتها چنین معنایی در محل بحث ما از آیه که یک دلیل لفظی است استفاده میشه، اما وقتی به عنوان قاعده عقلی است اونجا میشه حکم عقلی. ولی دوتاش یک چیزه، یک حکم عقلی خواهد بود. خب اینم که خواستیم بگیم ما نتیجه که یکیم چیز جدیدی نیست، دالش فرق کرد، دلیلش لفظیه، دالش لفظیه، ولی همون مدلول حکم عقله، معناها یک چیزه، مطلب یک چیزه. حالا بیایم اون چرا که حکم عقلی باشه بعدن، الان فقط میخواستم یادآور این نکته بشم. حالا بیایم ببینیم نتیجه‌ای که گرفتیم تطبیق کنیم بر مانحرفی. مانحرفی چیه؟ بالا ما میخواییم بگیم در موارد شک در تکلیف، بگید براءت جاری میشه، اصالت براءت. پس ما مدعی هستیم که در موارد شک در تکلیف براءت جاری می شود، و آزادی مکلف در ارتکاب یا ترک چنین عملی ثابت میشه. اینو ادعا کردی که براءت. حالا بیایید مدلول آیه رو که از دو طریق به دست آوردیم بر ما نحنفی تطبیق کنیم. نید در مقام تطبیق مدلولی که از آیه استفاده شد بر ما نحن فیه، مدلول آیه چیه؟ مدلول آیه اینه که بدون ابلاغ احکام و اتمام حجت عقابی صورت نمیگیره. این مدلول آیه. پس بدون ابلاغ احکام یا همون بدون بیان یا در واقع بدون اتمام حجت عقابی بر مخالفت مترتب نمیشه. اگر عقاب مترتب نمیشه یعنی این که اگر اصالت البراءه رو در شبهه وجوبیه جاری کرده و آن را ترک کند، با من که تکلیفی ندارم انجامش نمیدم، و در واقع ولی در واقع اون عمل اون شی واجب باشد، پس در واقع واجبه، این ظاهرا براءت جاری کرد و خودش خیالش راحت کرد، عقاب میشه یا نمیشه؟ ها؟ مخالفت کرده عقاب نمیشه چون اصل جاری کرد، پس عقاب نمیشود چون بر اساس ظاهر عمل کرده. و همینطور اگر اصالت البراءه رو در شبهه تحریمیه جاری کرده، شبهه تون نمیدونست حرام یا حرام نیست، اصالت البراءه نشست به چاک کردن چپق و قلیان و اینها، بعدم معلوم شده این بابا حرام بوده ولی من که نمیدونستم، پس اینجا و آن را مرتکب شود، ولی در واقع اون اعمال حرام باشد، بازم عقاب نمیشه، چون او بیان رو نداشت، بیانی به او نرسیده بود، بر اساس جریان اصل براءت و عمل به ظاهر تکلیف خودش رو انجام داده. حالا اینا توضیح این نکته بود. حالا بیاید تطبیق بکنیم در مانع نفی. مانع نفی چیه؟ مدلولی که از آیه استفاده میشه آوردیم که آقا آیه میگه بدونه بیان عقاب نیست. مانع نفی چیه؟ عنوان مسئله‌مون رو بگید. شک در تکلیف، شک در تکلیف که اون ملاک در همه اون موارد هست، ما یکی کردیم دیگه و اون عدم البیان بود دیگه. پس ما نحن فیه عبارت است از شک در تکلیف به جهت عدم وجود بیان یا همون اتمام حجت یا بگید ابلاغ احکام، فرقی نمی کنه، همش یکیه. این کاملا تطبیق میشه. میگیم چون در ما نفی، یعنی در مورد شک در تکلیف، پس در مسئله مورد بحث ما یعنی شک در تکلیف که بیان وافی به مکلف نرسیده است، چکار باید کرد؟ آیه چی میگه؟ ما کننا معذبین، عقابی؟ آیه میگه بدون ابلاغ عقاب نیست، عقابی، مؤاخذه ای، عذاب اخروی، هر چی میخواد بگی، عقابی ثابت نیست. نتیجه مدعا ثابت شد دیگه، مدعی بودیم که در موارد شک در تکلیف بر اساس این آیه، این آیه دلیل، بر اساس این آیه اسارت البراء جاری میشه. پس در موارد شک در تکلیف اصالت البراء جاری می شود و مستند این اصل، بگید دلیل بر اعتبار این اصل چیه؟ چطور تونستیم این اصل جاری کنیم؟ مستند این اصل چیه؟ آیه نفیه تعذیب با بیانی که گفته شد، آیه نفی تعذیب، در نتیجه مستدل به آیه میگه آقا این آیه، آیه نفی تعذیب بر اعتبار اصالت البراءه در موارد شک در تکلیف دلالت میکنه. این تمام بحث دیگه فراتر از اون چی که در رسائل در کفایی گفته بودید، مطالب رو به صورت دستبندی شده آوردیم تا روشن بشه. بفرمایید. مکلف منظور مجتهده، بله منظور مجتهده، اصول عملیه مباحث اصولی مال مجتهده، نه مکلف، مکلف عادی. اگر دلیلی نداشت، جشت و پیدا نکرد، بعد از فحص و یأس براءت جاری میکنه دیگه. اما اگر نه دلیلی پیدا کرد مقدمه بر براءت، خب اونجا نوبت به براءت نمیرسه. خب بله، اگر ملاک رو داره و از باب تنقیح ملاک، تنقیح منات نه دیگه، از باب تنقیح منات هست، پس به دلیل اجتهادی میرسه دیگه، نوبت به براءت نمیرسه. اگه شما اون تنقیح منات رو رد کردید، گفتید آقا این تنقیح این ملاک یا این قیاس، قیاس منصوص نیست، بلکه مستنبته. میذارید کنار، میرید سراغ اصول عملیه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.